این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب به بررسی عمیق امروز خیلی خوش اومدین.
سلام.
ببین تو معمولا وقتی یه کلاه میذاری سرت، خب فقط میخوای از آفتاب یا سرما در امان باشی، درسته؟
آره دقیقاً، معمولا دلیلش همینه.
ولی امروز قراره تو این بررسی عمیق کشف کنیم چطور یه کلاه نمدی ساده، اونم 6000 سال پیش، به نماد انقلاب فرانسه تبدیل شد.
راستش پوشش سر تو تمدن مادها، همون اقوامی که تو غرب ایران امروزی ساکن بودن، خیلی پیچیده تر از یک کلاه ساده است.
شواهد باستانشناسی عجیبی هم براش داریم، نه؟
مثلا 110 تا نقاشی سیاه رنگ از آدمای کلاهدار تو غار دوشه لرستان.
110 تا؟ چه جالب.
بله، یا مثلا یه جام نقره‌ای باستانی که تو منطقه اربانی تو ارمنستان پیدا شده. این جام یه سوارکار رو نشون میده با یه کلاه نمدی خشک و یه گیره فلزی.
خب این نشون میده قدمت این کلاها واقعا به 6000 سال پیش میرسه. یعنی این نوع پوشش باید به سبک زندگی دامپروری مادا هم ربط داشته باشه.
درسته. اونا تو ریسندی پشم خیلی مهارت داشتن و خب کلاهای روزمرهشون رو از نمد یا پشم میبافتن.
ولی ثروتمندا حتما میخواستن یه فرقی با مردم عادی داشته باشن، مگه نه؟
100%. طبقات مرفع برای فخر فروشی از پوست پلنگ و یوز پلنگ برای دوختل کلاهاشون استفاده میکردن.
پوست پلنگ؟ عجب. حالا یکی از این کلاهای خیلی معروف اسمش باشلق بوده.
آره باشلق. یه کلاه مخروطی از نمد با نوک تیز و یه سری زبانه روی گوش.
ویژگی عجیبش همین زبانه ها بوده که میتونست کاملا جلوی دهان رو بپوشونه.
میدونی دلیلش چی بود؟ تو دربار پادشاهان این خیلی مهم بود که وقتی خدمتگزارها صحبت میکنن نفس یا آب دهانشون به پادشاه نخوره.
و نقطه اوج ماجرا همینجاست. این کلاه مادی از طریق تبادلات فرهنگی میرسه به اروپا و میشه کلاه فریژی.
دقیقاً، همون کلاهی که تو روم باستان برده های آزاد شده سرشون میذاشتن.
و هزاران سال بعد تو جریان انقلاب فرانسه همینو به عنوان کلاه سرخ آزادی انتخاب میکنن.
یعنی کلاهی که برای محافظت از پادشاهان باستانی طراحی شده بود، شد نماد جهانی سرنگونی همون نظام پادشاهی.
واقعا طنز تاریخه. حالا در کنار باشلاق یه کلاه دیگه هم بود به اسم تیاره.
بله تیاره، که برعکس باشلاق فقط برای نمایش قدرت مطلق پادشاه طراحی شده بود. کلاهی سنگین با 3 تا برجستگی تو جلو
و فقط شاه حق داشت اینو کاملا صاف و ایستاده بذاره سرش.
درسته، با قالب‌های داخلی صاف نگهش می‌داشتن، ولی بقیه موظف بودن خمیده یا تا خورده استفادهش کنن.
خنده‌دار اینه که یونانی‌ها مادها رو مسخره می‌کردن، می‌گفتن کلاهشون شبیه تاج خروسه.
آره خب ظاهرش متفاوت بوده. البته موبدان زرتشتی هم از این کلاه استفاده میکردن.
برای اینکه نفسشون شعله‌های مقدس رو آلوده نکنه.
دقیقاً. تو مراسم مذهبی با زبانه‌های تیاره دهانشون رو میپوشوندن.
خب پس با این بررسی عمیقی که روی این منابع باشتیم، متوجه میشیم سرپوش تو تمدن مادها فراتر از یه وسیله برای گرمایش بوده.
بله، اصلا دقیقاً کارکرد یه کارت شناساری رو داشته.
یعنی از روی نوع کلاه فوراً میفهمیدن طرف کیره؟
بله، طبقه اجتماعی، درجه نظامی و حتی قومیت فرد. مثلا درجا مشخص میشد طرف از سکاهاس یا سغدیها.
حتی خیشاوندان شاه هم با یه سری نوارهای خاص دور تیاره از بقیه مردم متمایز میشدن. این واقعاً یه زبان بصری پیشرفته بوده.
یه زبانی که تمام اطلاعات مهم رو قبل از اینکه فرد حتی کلامی حرف بزنه به بقیه منتقل می‌کرده.
خیلی تأمل برانگیزه. ببین اگه یه کلاه نمدی ساده تو 6000 سال پیش میتونست همچین تصویر دقیقی از هویت و جایگاه اجتماعی انسان ارائه بده، لباس‌های روزمره‌ای که تو همین الان بر تن داری چه داستانی از جامعه امروز ما رو برای باستانشناسان آینده روایت می‌کنن؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.